الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در این درس سخن ما در پیرامون خیال است. طبق روند بحث ما بحث در تجرد نفس ناطقه انسانی بود که تا قبل از جلد دوم از دو راه صور علمیه کلیه مرسله تجرد تام عقلی نفس را اثبات فرمودند و پس از آن از راه ادراک صور مثالی خیالیه یعنی صور جزئیه و تجرد برزخی و خیالی نفس را مطرح فرمودن. بعد به تناسب بحث تجرد قوه خیال از درس 50 به بعد سخن از بحث خیال و عالم خیال و امثال اینها داریم پیش می رویم. در بین حکمای مشا اونها قائل به تجرد قوای نفس نبودن، به خصوص مشا قوه خیال را مجرد نمیدانه، برخلاف جناب شیخ الرئیس که از تطورات حالات جناب شیخ در مسائل علمیش اینه که ایشون همانند دیگر آقایان مشا در ابتدای راهشون قائل به مادی بودن قوه خیال بودن و سپس به اساس جهش علمی قائل به تجرد قوه خیال شدن. این که الان میبینید روی بحث این که قوه خیال مجرد است داره پافشاری میشه و بعد از اینم چندین از این دلایل مختلف ادله تجرد نفس ناطقه مربوط به تجرد قوه خیال یعنی تجرد نفس در مرتبه قوه خیال، این برای اینه که اگر من و شما که در مذهب حقه جعفریه من قائل به عالم برزخ بعد از نشأه طبیعت و انقطاع نفس از جسم طبیعی هستیم و این همه آیات و روایات و فرموده های بزرگان ما سفرای الهی ائمه معصومین علیهم السلام در حالات افراد انسان بعد از انقطاع از بدن طبیعی حرف پیش آوردن، اگر اثبات تجرد قوه خیال نشود در اون حرفا تشکیک پیش میان و لذا نه از باب این که ما قوه خیال را تجردن اثبات کنیم که حرف اهل بیتمون رو درست کنیم، بلکه از فرمایشات اونها این توجه و هشداری به ما داده شده که شما توجه داشته باشید ما این همه حرفایی را که در بخش عالم قیامت، عالم برزخ، صور اعمال و بهشتی ها معذبند، متنعمند، جهنمی ها معذبند و بعد از انقطاع هر شخصی نفس او از بدن طبیعی، جسم طبیعیش، اون همه حالات برزخی به او روی می آورد، توجه داشته باشید اینها همه زیر سر اینه که چون نفس شما مجرد است، باقی و برقرار هست و اون قاعده کلیه که هر مجردی باقی و برقراره، هیچ انقطاع پذیری نداره. اینها جزو مبانی مباحث به خصوص حرف قیامت و بهشت و جهنم و قبر و عذاب قبر و نعمتهای الهی در قبر و این فرمایشات پیش میام. اون وقت جناب عالی باید از همینها تفتون بفرمایی که اگر حرف از تجرد نفس ناطقه انسانی در مرتبه قوه خیال است، دیگه حرف از قبر که پیش میاد، این قبر را نباید به این قبر مادی طبیعی خاکی که برای جسم شخص میکنن نه برای نفس او تفسیر بفرمایی، که در یک مرتبه فقط در مباحث فقهیه این قبر قبر مادی طبیعی معنا میده، در اون جهت که انسان از باب تعلقش به غیر خودش میشود که در بحث تمثلات، در بحث سیر سلوک ها تشرف به قبر خاکی یک انسان الهی عرشی هم زمینهای ارتباط را فراهم بفرماید و اینها درست. اما قبر انسان که حرفش در روایات ما و آیات ما پیش میاد و از القبور و بعثرت و فرمایشات دیگر، باید توجه بفرمایید که اون قبر را در مقام تجرد باید پیاده بفرمایید، نه در مرتبه ماده. حالا که بنا شده بر اساس درسای گذشته انسان موجود ممتدی باشد از فرش تا فوق عرش، که مرتبه فرش او تجلی نفس است در مرتبه بدن و جسم طبیعی، که بعد از انقطاع نفس از بدن می‌فرمایید عنوان بدن بودن که باقی میمونه، نفسم که مجرد است باقی و برقراره، با مرگ هیچ از اون مقام آدمیت و انسان که از مرتبه بدن است تا فوق عرشش، فوق عقلش کم پیش نمیام. فقط تنها چیزی که در مرگ از دست انسان میرود که در حقیقت جزء ذات انسان نیست، بلکه انسان از او به عنوان یک ابزاری، یک وسیله استفاده میکرد، این جسم طبیعیشه. حالا که جسم طبیعی جزء ذاتی انسان نیست، نه جزء ذاتی انسان در مرتبه بدن و نه جزء ذاتی انسان در مرتبه نفس و از خیال به مافوق، برای اینکه جسم طبیعی فقط بدن بودن در مرتبه عالم ماده رو میتوند عنوان را درست بفرماید، نه عنوان اصل بدن را، برای اینکه اینقدر من و شما بدنها در طول هم داریم که هیچ ربطی به ظاهر به جسم طبیعی هم نداره، ولذا بعد از مرگ انسان باقی میمونه. انسان کیه؟ انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش، که فرشش بدنه، عرشش نفس و عقل و فوق عرشش هم فوق عقله، اینا مطلقا باقی و برقرارن. چی از دست ما رفته؟ که جزء ذات بدنی ما هم نبود، جزء ذات نفس ما هم نبود، فقط نفس ما از او به عنوان یک وسیله و آلتی برای امور خودش استفاده کرد. اون یکی جسم طبیعیه. روزها گر رفت برو باک نیست. اون وقت بعد از این، حالا روایات، آیات و حرف از قیامت و بعث از قبر و روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، از عذابها، از مارها، از عقربها، از نمیدونم صور ملکاتی که برای شخص تجلی میکنه، این حرفا پیش میاد، باید توجه داشته باشید که مطلقا اونها رو باید در عالم مافوق ماده نفس پیاده بفرمایید. اونا اصلا ربطی به عالم ماده نفس نداره، اونا کاری نداره، برای اینکه تمام اون حرفا مال مقام تجرد نفسه. حتی اگر در مرتبه بدن نفسم که باشه، بازم بدن تجردی میشه، بدن مثالی میشه، بدن برزخی میشه که مجرد از ماده هست، مجرد از قوه و استعداده. دی از این به بعد مبانیتون باید بر یعنی مبانی اعتقادی قیامتتون اینها باید بر این اساس تأمین بشه و خیالتونم راحته. سر بلند میکنید میبینید اون مباحث را، آیات و روایات را در مقام تجرد که پیاده میفرمایید آرامیده میشی و احکام به هم دیگر خلطم نمیشه. حالا مانعی هم نداره انسان که هر چه در قوس صعود قوی تر میشه، میشه البته تعلقات هم پیش بیاد تا برسیم به بحث شریف تکامل برزخی که اون کتل را انشاءالله طی کردید، میشه، مشکل نداره. که پس بعد از انقطاع نفس از این نشأه، از این بدن جسم طبیعی، اگر بنا باشه که نفس تکامل داشته باشه، تکامل زیر سر ماده هست و شما که الان میفرمایید که نفس و بدن در اون مقام تجرد از ماده دارن، جسم طبیعی هم که ندارین، بدون تعلق به ماده هم که تکامل پیش نمیاد و اصل تکامل برزخی یه امر مسلمی است که از شرع مقدس هم به ما رسیده و شرع حرف گزاف و خلاف هم که قطعا نداره، اونو با چه کار کرد؟ اون را خلاصه از دورا دور الان ذهن مبارکتون باشه، یکی از راه‌هایی که بزرگان ما، آقایان ما طی فرمودن و هست آقا هم فرمایشاتشون را جمع جور کرد و تو این 1001 نکته پیش آورد، اینه که اونهایی که از این نشأه رخت بربستن باید تکامل پیدا بکنن، که به تعبیری باید بگیم 99% مردم این طوری هست و شاید تک تک به مقام عقل رسیدن که دیگه تعلق به ماده نمیخوان. چون تا انسان به مرتبه عقل راه یابد و در تکامل انسانی عقل بالفعل بشود، تا اینجا رو لفظ تکامل رو پیش میکشن آقایان. اما وقتی انسان عقل بالفعل شده، از اون به بعد لفظ تکامل برداشته میشه، حرف تجلیات پیش میاد. دیگه الان من شما نمیگیم که امیرالمؤمنین در حال تکامله، اونی که میفرماد لو کش فلقه تا لمزدت تو یقینا، اگر پرده بر کنار بره بر یقین من، بر دانایی من، دارایی من، جان من چیزی افسوده نمیشه، این به این معناست که دیگه این گونه از انسانهای به فعلیت رسیده عقلی تکامل ندارن، حرف تکامل پیش نمیاد. میفرمایید پس انسان رو مقام یقفه، با حال اینکه در این کتاب الان شما در پایان جلد دوم و ابتدای جلد سوم حرف مقام لایقفی رو میزنید، که این از اون به بعد میفرمایند که از عقل به مافوق حرف تجلیات پیش میاد. در تجلیات حرف ماده نیاز نیست، تعلق به ماده مطرح نیست، در تکامله که تعلق به ماده مطرحه. از مرتبه عقل به مافوق حرف خروج نفس از نقص به کمال نیست تا حرکت استکمالی پیش بیاد و این حرکت استکمالی تکامل باشه، که تکامل زیر سر ماده باشه. از مرتبه عقل به مافوق مرتبه کماله، چون مرتبه عقل مرتبه تام انسانیه. حالا اون فوق تمام داره پیش میاد، مرتبه تجلیاته. ولذا حق دم به دم شبان روز بر جان پیغمبر، اولیای الهی، انبیا، سفرا تجلیات داره، اما نمی فرمایید اونها در تکامل هم. ولذا اینها و کسانی که از آحاد رعیت در نشأه طبیعت به عقل بالفعل رسیده اند، اینها دیگه بعد از انقطاعشون از این جسم طبیعی نیازمندی به تعلق ماده ندارن. اما مادون عقل، هر کسی که حالا هرچی ایمان داره، هرچه تقوا داره، هرچه کار کرده باشه، اما اونطور هنوز از نقص به سوی کمال نرفته که بتونه عقل بالفعل بشه، اینها دیگه مراتب محفوظه، همه دارای تعلقی به ماده هستن. اونطور از نشأه طبیعت مطلقا به طوری در برون که برایشون انقطاع تام کذایی حاصل بشه که مطلقا از انحاء تعلقات به عالم ماده دست بردارن، دست بردار نیستن. بعد در اون بحث تکامل برزخی آقا حرف انحاء تعلقات رو پیش میکشه که الان نفس ما به بدن تعلق داره. چه نحوه تعلقیه؟ تعلق طوریست که این جسم ما بدن نفس ماست و نفس ما به عنوان نفس این جسمه. اما بعد از انقطاع نفس از جسم، اگر تعلقی به ماده، به جسم طبیعی، به عالم ماده باشه، نه از باب تعلقی است که اون جسم، اون شی بدن نفس بشود و نفس نفس اون جسم بشود، اونطوری دیگه نه. اما نحوه تعلق به عالم ماده برقراره، ولذا اکثری اینهایی که مردن هنوز به یک تعبیری از تعلق به عالم طبیعت در نرفتن. من و شما براشون مرگ فقیه رو قائل میشیم، درسته، حق فقیه میگه ایشون مرده و دفنش هم کردیم، قبر ظاهری هم که قبر جسمشه، اما حکیم میگوید چون اون از نقص به کمال عقلی نرسیده است، همچنان تعلق به عالم طبیعت داره. حالا نحوه تعلقش چگونه است، چجوری هنوز از این تعلقش داره به از نقص به سوی کمال می رود، این زمان بگذار تا وقت دیگر، خیلی حرف پیش میان. و برای همینه که روایات ما قربان مقام شریف عصمت، اون دهن انسان الهی معصوم بشویم، که حرف رو یه طوری پیاده می فرماید که در این پیاده شدن حرف هم اونی که بی سواده، مدرسه نرفته است، هیچ بلد نیست، نخونده، اون که حرف رو میشنودم میگه بله فهمیدم، اون تو فهمیدمش به اندازه همون اون منشه، من فهمیدم، اون فهمش به اندازه اون منشه. و این روایت رو دست یک انسانی مثل شیخ و رئیسم بدی، ایشونم میگه درسته. که تا اینجا که الله اکبر که فرمودم، حتی این استخونهایی که از سفرهتون، از غذایتون میمونه، این نونریزه ها چه اینها را دارید میریزید پیش گربه ها، سگ ها، به نیت ما بریزید که برای ما کار میرسه. پس تعلق به عالم ماده هنوز از دست نرفته. حالا این رو شما میخواید به بحث بشینید، به حرف فلسفی در بیارید، پس معلوم میشه این اصلا انواد از تعلق به عالم طبیعت هنوز رهیده نشدن، و الا این حرفا نباد باشه، اینا دیگه نباد باشه. حالا من شما مشرف بشیم به مثلا فرسحن امام رضا، بگیم یه فاتحه بخونیم که روح آقا تعالی پیدا بفرماید، نه. بعد حالا میفرماید پس چطور این بزرگانم ما به اینها، به قبر جسمانیشون، مادی جسمشون مراجعه میکنیم که اینها هم تعلق به عالم طبیعت دارن، اما تعلقشون تعلق استکمالی نیست، تعلق بله تکمیلیه. چطور الان در نشأه طبیعت من و شما به این بدن تعلق داریم، تعلق استکمالی، اما امیرالمؤمنین هم به این بدن تعلق داره، نه تعلق استکمالی بلکه تعلق تکمیلی. و بالاتر از این حرفا، تعلقات هست، هیچگاه از عالم ماده هیچ انسانی قطع علاقه اطلاقی نمی کنه، اما نحوه علاقه رو باید درست کرد. یکی تعلق تکمیلی داره با عالم ماده، مثل این که اهل بیت، نفوس مکتفی، سفرای الهی، انبیا، اولیاء الله، که ما به قبرشون، تربتشون، اینها استضاعه میکنیم. چرا به اینها پناه میبریم؟ ولی که اگر او هیچ اطلاعی از نشأه طبیعت نداشته باشه، تعلقی با عالم طبیعت نداشته باشه، پس ما چطور میخواییم از قبر امیرالمؤمنین استضاعه کنیم؟ معلوم میشه اونها هم تعلق با عالم طبیعت دارن، اما نحوه تعلقشون تعلق تکمیلیه. و ما هم یا افرادی که الان از این نشأه رفتن تعلق با عالم طبیعت داریم، اگر به کمال عقلی نرسیدیم تعلق ما تعلق استکمالیه. اونهایی که بعد از مرگ تعلق استکمالی به نشأه طبیعت دارن، اینها دو جورن، یا در زحمتن تعلق دارن یا در زحمت نیستن، در نعمتن، برای رسیدن به نعمتهای بالاتر در تعلقن. و فرمایشات خیلی حرف پیش میان. غرض اینه که آقا چون مبنای بحثتون را الان در بحث قوه خیال دارید بر مبنای اساس رسین تجرد قوه خیال بنا می‌فرمایید، باید مطلقا اون چرا که در روایات و آیات راجع به برزخ، قیامت، سوال و جواب، نمیدونم فرشته میاد، سوال نکیر و منکر، اول شب اول قبر و فرمایشات و خیلی حرفا، اینا همه رو باید در مقام تجرد نفس ناطقه پیاده بفرمایید، نه در مرتبه جسمیت نه بدن. و این گرفتاری که الان آدم میکشه و بعضی ها این روایات را، این حقایق را میخونن، سر در نمیارن و اشکال و اعتراض پیش میکشن، سرش اینه که خواننده این روایات و آیات داره بحث را در مرتبه بدن و جسم طبیعی پیاده میکنه، ولی اینکه اینها مربوط به مقام تجرد نفس ناطقه است، ولو اینکه نفس بعد از انقطاع از نشأه طبیعت بی بدن هم نیست، بدن داره، بی بدن نیست، اما در این حال همش در مرتبه تجرد برزخی و فوق اونه. اینها را در نظر داشته باشید، حواستون جمع باشه، تا بعد حالا یواش یواش حرفا پخته میشه. خوابها همینطوره و تعبیر خواب کسی میخواهد بفرماید، باید لطف بفرماید در تجرد نفس ناطقه بحث رو پیاده کنه، نه مربوطه به عالم ماده نفس، طبیعت نفس. اگرچه نفس در تعلقش با عالم طبیعت در مسئله خواب هم مستغنی نیست. درس 52 در این درس سخن ما در پیرامون خیال است. کودکان و خردسالان را در نظر بگیرید، اگر برای آنها حکایات و داستان‌ها از زبان حیوانات مثلا موش و گربه عبید زاکانی گفته شود، خوب ادراک می‌کنند و نیک وجد می‌نمایند و خوش می‌خندند و هر چه حکایت ساده‌تر و روان‌تر باشد بهتر می‌فهمند و بسیار شگفتی و شکفتگی نشان می‌دهند. اما اگر مطلبی علمی با ساده ترین گفتار گفته شود، از یافتن اون ناتوانه، چون اون یکی در مرتبه خیاله، کودک در حرفای خیالی خوب استقبال میکنه، نقاشی براش بکشی خوب لذت میبره مثلا، اما چون در مرتبه عقل قرار نگرفته، هنوز عاقل بار نیامده، به ادراک مفاهیم کلی، ادراکات کلی دست نیافته، بخوای یه مقدار حرف سنگین براش بزنی، یعنی که خسته میشه، گوش به حرف تو نمیده، پا میشه، بازیگوشی در میاره، سری منور میکنه، حوصله نداره. حالا معلم بنده خدا سر کلاس اگر بخواد هزار جور شکل و نمیدونم پایتخته و اشکال و صور و داستان این منور نکنه، فقط بخواد معانی اون درسش را به محصل القا بکنه، هیچ کودکی شاید در مدرسه نتونه درس بخونه، چون در حد عقل که نیست، که این هنوز در مرتبه قوه خیاله. مفاهیمی رو که میفهمه جزئی است، در مرتبه وهمه. اشکال و صوری رو که ترسیم میکند در معنای هر درسی، اون در مرتبه قوه خیاله. و اونهایی که در مرتبه عقلن دیگه برای این حرفا معطل نمیشن. و اینکه پیغمبر امام مجبوره که معجزه نشون بدهد تا اثبات حقانیت نبوت خودش رو برای مردم بفرماید، سرش اینه که مردم در مرتبه خیالند که معجزه میخواهند، وگرنه انسان عاقل معجزه اینسویی اشکالی نمیخواهد. انسان عاقل میگه آقا حرف بزن ما بفهمیم. انسان عاقل مفاهیم عقلیه کلیه میخواد، اما معمولا اهل خیالند که بله میگه تا حتما این کوه رو نشکافی، اگه تو میگی من پیغمبر خدا هستم، این مریض مثلا کور مادرزاده، اینو میتونی شفا بدی؟ که اگر داده بگه ها حالا بعد حالا درست شده تو پیغمبری، تازه اگرش هم قبول کنه، اگر باز دوباره نگر بر نگرده و نگه که عجب نکنه تو ساحر باشی اصلا داری ما رو گول میزنی از این فرمایش ها. و این که مردم از انبیا معجزه میخواهند برای این که مردم خیالند نه مردم عقل. مردم عقل معجزه فعلیه نمیدونم درخت حرف بزن و اونجا رو بکن و اونجا رو خراب کن و اونجا رو آباد کن، از این حرفا نمیخوان. و اینها رو برای اینا معطل نشید، برای ما از حقایق عقلیه ماوراء طبیعت بگو ما لذت ببریم، که انشاءالله در بحثا داریم و در کتابهای آقا جاهای دیگر آقایانم فرمودن که بهترین لذت انسان ابتهاج عقلیه. اینا هم بندگان خدا کودکان منتهی مقداری سن گرفتن، بندگان خدا کودکن، فهمیم خیالن در مرتبه خیال بافی هن، منتهی مقدار سنشون طفلی ها بالا آمده که مثلا 50 سال سنشونه، 70 سال سنشونه، سن بالا رفته. به تعبیر جناب صدر متعلهین سبیان العقولن، بچه هایی هستن که بچه های عقلن، یعنی عقلشون هنوز اونجور عقل انسانی نشده، عقل کودکانه است، بچگانه است، که در مرتبه خیال، چون عقل کودک همون مرتبه خیالشه. بلکه از گوینده رو برمیگردانن چون نمیتونن قدرت فهم اون معانی بالا رو ندارن و سرگرمه به بازی خود میشوند. چرا؟ علتش این است که هنوز در مرحله خیالن و از عالم خیال قدم فراتر ننهاده هم و این طوری. و نهایت سرمایه فهم و ادراک آنها همون قوه خیال هست. خودی تور شکارشون فعلا قوه خیاله، هنوز تور شکار عقلشون به کار نیفتاده. عقل دارن، قوه عاقله دارن، اما قوه عاقلشون هنوز به فعلیت نرسیده. تا به فعلیت برسه طول میکشه. و چه بسا از همین مردم کوچه بازار عموم اجتماع که تا آخرین لحظات عمرشونم در این مرحله طبیعت نتوانند که به مرتبه عقل راه پیدا کنن حتما، و قوه عاقلشون شکوفا نمیشه. در مرتبه خیال از این نشأه رخت برمیبندن، منتها بعد از انقطاع بخواهن تا از خیال به مقام قوه عقل برسن خیلی در زحمت میفتن، خیلی در زحمت میفتن، چون مقام تجرد دیگه. اینها را روایات ما همونطور که برسوندن با طوری حرف بزنه میفرماد که اگر آتش جهنم را، بعضی از روایات داره آتش جهنم را 100 برابر 100 مرتبه او را شستن تازه شده آتش دنیا. برای این یه تشبیه معقول به محسوسه، برای اینکه آتش نشأه طبیعت ماده داره، هر کجا پای ماده هست ماده حجاب در تأثیره. وقتی که آتش مجرد بشود دیگه تشبیه اون آتش را اینقدر شستشو کردن تا اینکه شده آتش دنیا. اینجور ذوب کننده است که تازه یک جرقه بارقه از آتش دنیا کره خورشید مثلا، این آتش دنیا با این همه حجمش، با این همه انرژیش، توانش، باز ماده داره، چون ماده داره در حجابه. و این همه کرات، اگر غیر از خورشید کرات آتشین دیگر هم داشته باشیم و تا میایم در روی کره زمین، این همه آتش درختان، آتش نمیدونم سنگها، آتش بنزین، آتش چه این همه، اینها همه آتش ماده هست. چون ماده داره، هیچ یک از این آتشها را با آتشی که بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی برای اهل جهنم، اهل عذاب پیش میاد، اصلا قابل قیاس نی. حالا روایت به فراخور فهم من بیچاره فرمود که اون آتش 100 برابر این آتش سوزندگی داره، که اگر 100 بار او رو شستشو بکنن تازه میشه این. حالا کسی بگه آقا آتش و آب که با همدیگر تنافی دارن، یا باید آتش اثر آب رو از بین ببره چون دو تا عنصر متضادن، یا باید آب اثر آتش رو از بین، چجوری میشه که آتش جهنم رو بیارم بشورن بشه آتش دنیا؟ آخه چجوری؟ و این تشبیه معقول به محسوس، حرف یه جوری پیاده بشه که برای همه قابل فهم باشه، چون ما هنوز اون طور که نمیتونیم معانی کلی عقلیه را بحث کنیم، حرفشو پیش بکشیم و بفهمیم که اگر روایات اینجور تنزل نمیدادن معانی را، مفاهیم را، بخواهد یک امام معصوم راجع به آتش جهنم به معنای اون عقلیش با ما حرف بزنه، ما هیچی نمیفهمیم. اصلا نمیفهمی چی میگیشون. مثال ما هم با ایشون مثل مثال اون بچه تازه کودک دبستانی با معلم بیچاره، که مجبور معلم 1000 جور تمثیل کنه، تشبیه کنه، نمیدونم مثال بزنه، ایمانور بکنه، تا یه جور این کودک بنده خدا یه چیزه که بفهمه. اون ما چون نمیفهمیم نمیتونن با ما اونجوری حرف بزنن، وگرنه هر فوق این حرفا که آتش رو بشورن یعنی چه؟ انگشت آتش قیامت رو بشورن کتاب بشه آتش دنیا یعنی چه؟ این که مجرد مادی نمیشه، معنا نداره. اون خب به تعبیری از فعلیت به قوه برگشتنه و ارجاع شی از فعلیت به قوه محاله. مادی مجرد بشه درسته، اما مجرد دوباره برگردد مادی بشود که معنا نداره اصلا. این از فعلیت به سوی نقص قوه و از کمال به نقص برگشتن و حرکت قهقرایی کردنه، که این حرکت قهقرایی محال در نظام هستی. منتها اون انسان کاملی که مقام تجرد قوه خیال و نفس را مشاهده می کند، میخواد با ما حرف بزنه که تمام فکر ما همین آتش آفتاب و آتش چه و اینها هست داریم میبینیم، و مجبوره که یه جوری حرف بزنه که ما بتونیم اون آتش قیامت رو بفهمیم، اون آتش نفس ناطقه رو بفهمیم. آفتاب به این کره عظمت نی ماده است، اما آتشی که شما بخواهید با اراده خودتون انشاء بفرمایید، حالا یا در نفس خودتون یا در خارج از محل همت به تعبیر شیخ اکبر ابن عربی انشاء بفرمایید، اینجا چون منشأ شما قائم به نفس ناطقه شماست و چون نفس مجرد است، منشآت نفس هم مجردن، ولذا آتش به انشاء شده نفس اصلا قابل قیاس نیست با حرف آفتاب و نمیدونم این آتشی را که بله چیز تجارت جهانی رو زده و پنتاگون رو زده. اینها که چیزی نیست اصلا، اینا به حساب در نمیاد. اون آتشی که بوش داره در درون خودش انشاء میکند، بیچاره خبر نداره اون چه آتشیه. اینا همه سرگیجهشون گرفته از آتش ماده، سرگیجهشون گرفته، حالا خبر ندارن از اون آتش کذایی که نفسشون انشاء کرده. اونو با چه کار کرد؟ اونو با چه جوری خاموش کرد؟ اینو با آب میشه، این با یه چند روز سوختن یواش یواش فسرده میشه، اما آتشی که از تجرد نفس ناطق برخیزد اونو کی باید خاموشش کنه؟ خب نطفه انسان مانند دیگر نطفه ها، دانه ها، لا امروز همین مقدار، اولین روز، خسته تون نکنیم، بس باشه تا فردا محضرتون تشرف پیدا کنید. الحمدلله رب العالمین.